این روزها اگه شما یه مردی رو مشاهده کنید که کلاه نمدی رو سرش گذاشته و داره راه میره، حتما یاد مردان روستایی یا عشایری میفتید و مردهای قواید استانهای چهارمحال بختیاری و ایلام و کهگیلویه و بویراحمر که معمولاً با اون لباس‌های محلی زیبای خودشون کلاه نمدی هم روی سرشون می‌ذارن و اینجوری اصالت دیرینه خودشون رو بیشتر پاس می‌دارند و به رخ می‌کشند و به اون هم افتخار می‌کنند. و اصولاً این کلاه نمدی نشان از یک حرفه و صنعت و شغل و تجارت نمدسازی و نمدپردازی در قبایل و ایده‌های قدیمی و امروزی است و اخیراً هم بعضی از اسناد و مدارک نشون میدن که حرفه نمدسازی یه حرفه کاملاً روستایی بوده، چرا که پشم که مواد اصلی این حرفه و صنعت از دیرباز بوده فقط توی روستاها تولید می شده. و من می خوام حالا شما رو به اون روزگاران تقریبا چند دهه پیش که نمدمالی و نمدسازی برای خودش صنعتی و حرفه اشتغال زابو ببرم و روایت ها و حکایت ها و وصف های چند از این شغل تقریبا تعطیل شده در کشورتون براتون نقل کنم که بدونید که ما صاحب چه حرفه ها و چه فنون و چه مشاغل در حال انقراضی هستیم. کمی صبر کنید تا من برم و برگردم خدمتتون و براتون خواهم گفت. جونم براتون بگه که همینجای صحبتم قبل از اینکه وارد مقوله تاریخ نمد و نمدسازی بشم اجازه میخوام ازتون که از تلاش‌های پیشکسوتای حرفه نمدمالی و نمدسازی که ظرف دهه‌های گذشته تلاش کردن که این حرفه رو زنده و سرپا نگه دارن یادی کنم و از کسانی هم بگم که همه عمر خودشون رو روی این حرفه گذاشتن، از جمله استاد شاه نظری عزیز که از پیشکسوتان صنعت نمدمالی در کشورمون بود که در روستای جواهرده رامسر و کارگاه خودش دهه‌های زیادی به این کار می‌پرداخت و دارای مهر اصالت سازمان یونسکو هم بود و بیش از 50 نمایشگاه داخلی و خارجی آثار دستساز ایشون رو به معرض نمایش گذاشتن تا حالا و عرض کنم که 18 نمدمال رو هم زیر دست خودشون وارد این مشغله و این بازار کرده. همچنین یادی کنم از استاد حلاجیان عزیز که آرزوی تأسیس شهرک نمدمالی در رامسر رو داشت و عاقبت هم به آرزوی دیرینه خودش نرسید و در دیماه سال 1394 درگذشت. استاد محمد مژده در اردو بازار شیراز هم از سازندگان کلاهمالی و نمدمالی است که از 14 سالگی به این حرفه مشغول بوده و استاد علی سبحانی صحبانی که عمر خودش رو در حرفه نمدمالی و نمدکوبی پشت سر گذاشته و همچنین یادی کنم از استاد منوچهر تنهایی که 60 سال از عمر 70 ساله خودش رو به کار نمدمالی در شهرستان بوجن پرداخت و خلاصه به هر طرف از این دیار کهن که نگاه میاندازیم یکی از بزرگان عرصه نمدمالی و نمدسازی رو میبینیم که عمر خودش رو صرف این حرفه ایری و عشایری و روستایی کرده و آثار ارزنده‌ای به بازار نمد فروشان عرضه داشته.
از این تویبای ماشین به این زانی ها ما این های دست ها ما مبستیم دوتا نخ یکی اینجی که با دست ما زدیم و با پا یه بچه های حالا یک یاد ندارن اصلا دوتا سه تا تو روستا هستیم که و با دست میتونیم کار انجام بدیم که از بزرگوی مگه نه این بچه های حالا همون دستگاه و این مده چوپونی که دیگه دوش چوپون ها هست آسونه این ها زود در میکنن او زمان دستگاه نبود هر حساب نقشه که چیز شد ما خودم تهرش هم چیز میخوردم شاگرد هم به حساب و گلاش هم میچیندن برای کار به حساب مالیدنش هم اونجا با دست و با پا بود که به حساب حاضر بشه از صبح شروع میکردیم مثلا تا 4 بعد از ظهر یه تموم میشد دیگه نقشش یک روز پیش نقش میگرفتیم این روز دیگر کارشن به حساب مالیشش انجام بدادیم نقشش اول باید با این پشمه های گوری مثلا با پا بشینی این فرمی اینا رو درست کنی که اینا رو به حساب باز با دست اینا رو این فرمی مثلا رو بمالی
جونم براتون بگی که آقای دکتر فریدون جنیدی استاد شریف و محترم و مورخ و پژوهشگر معاصر در کتاب داستان ایران درباره نمدمالی صحبت کوتاهی کرده و یادآور شده که نمد در اوستا به گونه های نیمت یا نمت آمده و از ریشه نم یا خم شدن می آید و هنوز نیز نمدمالان ایران برای مالیدن نمد به روی پشم خم می شوند و چندان آن را با نم آب به یاری ساق دست ها می مالند تا یک پارچه شود و به گونه زیرانداز در آید. سازمان عشایری ایران هم در کتابی که سالها پیش منتشر کرده و یک نسخه از اون با عنوان نمدمالی در کتابخانه مجلس شورای اسلامی موجود است در باره پیشینه نمدمالی و قدمت و فن و فنون نمدمالی یادآوری شده که اسناد و مدارک چینی که مربوط به 2300 سال پیش از میلاد حضرت مسیح علیه السلام وجود دارند وجود نوعی پادری یا زره و سپر نمدی رو در اون دوران به اثبات میرسونن و علاوه بر این نمدهایی یافت میشن که عمر آنها به 1400 سال پیش از میلاد حضرت مسیح علیه السلام میرسن و خلاصه این که هر سند و مدرکی رو نگاه میکنیم متوجه میشیم که این حرفه یک حرفه کاملا تاریخی است که از قرون متمادی در ایران رواج داشته و روشهای نمدمالی هم از قرون گذشته تا حالا تفاوت چندانی نکرده که اگر کمی حوصله کنید براتون نقل خواهم کرد.
یا احد و یا صمد یا امانت این نمد مال ستار شطر از خوب در کار خوب بشود این نمد مال سرکار شبچرز خوب در کار. یا احد و یا صمد خوب بشود این نمد مال سرکار شبچرز خوب در کار.
عرضم به حضور انور یکی که شما عزیزان که از قدیم الایام نمد یه زیرانداز یا شاید بشه گفت که یه فرش بوده که با پشم گوسفند ساخته می شده و برای درست کردن یک زیرانداز حتما باید عملیات نمدمالی و یا نمدسازی انجام می شده تا بتونن یک زیرانداز نمدی بسازند و نمدسازها هم برای ساختن هر نوع نمد باید روی پشم عملیات فشار و رطوبت دهی و گرما دهی رو انجام بدن که موجب درهم تنیده شدن الیاف پشم بشه و معمولا پشمی که برای ساختن نمد به کار برده میشه تا حالا پشم بهاری گوسفند بوده که برای کیفیت دادن به اون از صابون و زرده تخم مرغ استفاده می کردن و مقدار پشمی که برای یک متر مربع نمد لازمه برابر است با همون پشمی که برای تولید یک قالی روی دار به کار میره. منتها یک زیرانداز نمد یک روزه میتونه ساخته بشه ولی قالی مدتها طول میکشه تا تبدیل به یک زیرانداز بشه. و اینا هم اضافه کنم که کار نمدمالی قبلا در استانهای کرمانشاه، مازندران، خراسان، سمنان، چهارمحال بختیاری و استانهای عشایری خیز انجام میشده و در برخی شهرها هم البته به طور پراکنده هنوز ادامه داره که اگه چند لحظه به من مهلت بدین توضیحات و روایت و حکایت‌های بیشتری هم براتون نقل میکنم که انشالله در جریان کامل این شغل شریف نمدسازی و نمدمالی قرار بگیریم. عرضم به حضور انور یکی که شما عزیزانم که نمدسازی از دیرباز تا امروز روش و مراتب مخصوص خودش رو داشته که به این طریق بوده که اول روی یک گونی مخصوص طرح یک نمد رو می زدن و تکه های پشم و به اصطلاح پشم های رنگ شده رو روی هم به ارتفاع یک متر می ریختن که بیاد بالا. بعد از اون به زدن پشم ها مشغول می شدن تا یک دست بشن و توی این مرحله از آب و کف صابون استفاده می کنن. بعد نوبت خیس کردن پشم با آب گرم می رسه به طوری که آب از زیر پشم ها را بیفته و از این به بعد نوبت پشم ها برای مالیدن و گونی رو از چهار طرف جمع می کنن به استوانه‌ای شکل و یا به قول معروف استکانی شکل در میارن و یک تناب دورون می پیچند و می اندازنش زیر پا و حدود یک ساعت متکای گونی شکل رو چه کار می کنن؟ لگدمال می کنن و مرحله آخرش هم اینه که گونی رو دوباره روی زمین پهن می کنن و دیگه پشم ها به صورت مسطح در اومدن و از این جای کار به بعد اوستاکار نمدکار صافی های پشم ها رو با دست هموار می کنند و اگر قسمتی از نمد نازکتر شده باشه اونو با مقداری پشم ترمیم می کنه و از اینجای کار به بعد مرحله اصلی مالیدن پشم ها با آب و صابون شروع میشه که این مرحله باعث میشه قسمت های نازک نمد هم پر بشه و بعد از اون نمد رو لوله می کنند و با ساقه های دست شروع به مالیدن و ورز دادن اون می کنند و هر یک ساعت نمد لوله شده رو باز می کنند و از طرف دیگه دوباره لوله می کنند و از طرف افقی و عمودی هم چند بار لوله می کنند تا به حالت اصلی خود یعنی نمدی در بیاد و در پایان کار برای رفع بوی بد پشم ها تمام نمد رو با آب و صابون میشورن و میذارن جلوی آفتاب که خوش بشه. این کل مراحل کار نمدسازی بود که من به نقل از این کتاب سازمان عشایری براتون اینجا نمنمک خوندم که تقریبا همه نمدسازهای کشور هم از این روش برای ساختن هر نوع نمد و کلاه نمدی و پادری نمدی و فرش و زیرانداز نمدی و البسه عشایری نمدی استفاده می کنن و به این کار از دیرباز گفته میشه نمدسازی و نمدمالی. با تمام این احوالاتی که براتون گفتم نمدمالها از دیرباز هیچ رسته شغلی مستقلی به حساب نمی اومدن، یعنی تعاونی و تشکل و اتحادیه و از اینجور دفتر دستک ها هیچ وقت نداشتن و اکثرشون هم تا همین چند سال پیش از هیچ پشتوانه و بیمه برخوردار نبودند و زیر مجموعه صنایع دستی به حساب میان. برای همینی که اکثر نمدمالها گلایه‌مندند و دل پرخونی از وضعیت حرفه‌شون دارند و از بی‌توجهی مسئولان شکایت دارند. با این حال جالبه که براتون بگم که یکی از استادان نمدمال در گفتگویی با شماره چهارم نشریه پیام ما در روز 15 تیر امسال یعنی 1402 گفته که مسئولان تربت حیدریه اسم برخی از کوچه های تربت حیدریه رو به نام نمد بافان یا نمد مالان زدن، اون هم نمد بافان و نمد مالانی که از دنیا رفتن و بعد از اونها هم کسی هنرشون رو ادامه نداده، چون جوانان امروزی حال و حوصله انجام کارهای سخت رو ندارن. واقعا باید گفت دم مسئولان تربت حیدریه گرم، یا احتمالاً مسئولان شهرداری تربت حیدریه گرم که چنین اقدامی کردند و اسامی بعضی از این نمدمالان و نمدسازها رو به روی خیابون‌ها و کوچه‌های این شهر گذاشتند. واقعاً دست مریضات داره.
منتاش الان خب زیاد افتاده دیگه کار نمانه دیگه، باید این نماد زیاد افتاده، کسی نیست بخره دیگه این نماد، کسی نمخره دیگه لنگ کجار. ما هم کارم کار بینیم بایی بسارم بیکاریم، بگیم تا جوره بینیم با همینی کار کنیم با جوره بینیم سر باب این سطح کارمون.
صاحبان این حرفه و این شغل چه دل پرخونی دارند و چه گرایه هایی. خب عزیزان عزیزم، الهی که حسن فرازمند فدای یک یک شما عزیزان بشه که اینجوری نشسته اید و دارید به حکایت های من درباره نمدمالی و نمدسازی گوش میدید. اینم حکایاتی چند از شغل شریف نمدمالی که این روزها متاسفانه در کشورمون در حال برچیده شدنه و فرصت امروز هم مثل برق و باد گذشت و نشد که براتون از بسیاری از خم و چمهای این شغل شریف اوصافی رو نقل کنم. تا فرصت دیگه و نقل و حکایت های دیگه از یک شغل شریف دیگه، شما رو به خداوند روزی رسان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون باد.
بازاریابی دیجیتال چگونه است؟ توضیحات دکتر سیاه، کارشناس بازاریابی رو در برنامه زنگ اقتصاد بشنویم.
بازاریابی دیجیتالی، تعریفش رو از زبان شما بشنویم و اصولاً چه تفاوتی با اون بازاریابی سنتی که باش آشنا بودیم داره؟
بله، ببینید بازاریابی دیجیتال یا دیجیتال مارکتینگ همون بازاریابی سنتی که با استفاده از ابزارهای دیجیتال و در بستر دیجیتال داره انجام میشه. و شاید اشتباهی که خیلی از ما داشته باشیم اینه که فکر میکنیم که دو تا بازه زمانی، دو تا زمان مختلف وجود داشته. یک زمانی در بازه زمانی بازاریابی سنتی بودیم و الان وارد بازاریابی دیجیتال شدیم. به هیچ وجه به این شکل اتفاق نیفتاده. بازاریابی آفلاین و بازاریابی دیجیتال هر دو در امتداد هم الان در حال کار کردن و این رو من همیشه گفتم تو کلاس‌هام تو کارگاه‌هام که با اون کسی میتونه در بازاریابی دیجیتال موفق باشه که بازاریابی سنتی و بازاریابی آفلاین رو خوب درک کرده باشه و خوب کار کرده باشه.
در واقع عنوان میکنید که اینها موازات همدیگه دارن در بازار نقش آفرینی میکنن و اینگونه نیست که بگیم از بازار سنتی عبور کردیم، بازاریابی سنتی عبور کردیم اومدیم سراغ بازاریابی دیجیتال. و اشاره کردین که از ابزارهای دیجیتال استفاده میکنه، این ابزارها رو میشه نام ببرید برای ما؟
بله بله، ببینید اون چیزی که گفتم هم معنیش و تعبیرش اینه، خیلی جاها تصور بر این میشه که دوران بازاریابی سنتی و آفلاین تموم شده و الان وارد عصری شدیم که عصر بازاریابی دیجیتال. اشتباه به شدت غلطیه. یا بعضی ها این رو خیلی روش مانون بودن که در آینده خیلی نزدیک تبلیغات آفلاین مثل بیلبوردها، مثل تبلیغات مثلا محیطی که در سطح شهر میبینیم، اینها از بین میره. به نظر من تا چند صد سال آینده تبلیغات محیطی از بین نخواهند رفت و همونطور که فروشهای محیطی، فروشگاه‌های فیزیکی در این حال که فروشگاه‌های آنلاین وجود داره، اونها حضور دارن و دارن کار میکنم و روز به روز رونق بیشتری هم پیدا میکنم. ولی فرمودید ابزارها، ابزارهای بازاریابی دیجیتال یا دیجیتال مارکتینگ تیپ گسترده ای از ابزارهاست که الان بعضیشون مهمترینش که ساختار و شالوده دیجیتال مارکتینگ خود محتوا، تولید محتوا و داشتن استراتژی محتوا و انتشار این محتوا در سطح رسانه‌های مختلف، این مهمترین ابزار دیجیتال مارکتینگ. خیلی وقتا تا میگیم دیجیتال مارکتینگ یا صحبت دیجیتال مارکتینگ میشه، اولین چیزی که افراد به ذهنشون میرسه اینه که مثلا بریم سراغ رسانه های اجتماعی. سوشیال مدیاها اگرچه که یکی از ابزارهای قدرتمند دیجیتال مارکتینگ هستن، ولی تنها ابزار نیستن. ابزارهای دیگه وجود داره مثل SEO یا SEO که افراد میان با اون هم با تولید محتوا، با تولید محتوا بیشتر از جنس مرد کاری میکنن که افرادی که در گوگل سرچ میکنن در مورد موضوع کارشون در نتایج بالاتری قرار بگیرن که بهش میگن SEO یا SEO.
بله.
و ایمیل مارکتینگ که باز هم ما خیلی جا موقعی که صحبت ایمیل مارکتینگ میکنیم تصور بریم که ایمیل مارکتینگ نابود شده، منسوخ شده، اصلا به این شکل نیست. اگر سری به این باکس ایمیلتون بزنید ببینید که شرکت‌های خیلی بزرگ ایرانی و جهانی از ایمیل مارکتینگ برای کارهای بازاریابیشون دارن استفاده میکنن. و سوشیال مدیاها که خب هر کدوم قدرتره که پایش بر مبنای تولید محتوای، تولید محتوای ناب و دست اول و بر مبنای استراتژی محتوا.
بعد آقای دکتر سیاه، ما جملاتی رو شنیدیم از عزیزانی که توی حوزه بازاریابی دیجیتال فعالیت میکنن و میخوام اونها رو با شما در واقع عنوان بکنم. مهمترین جمله که فکر میکنم همه ماها شنیدیم و هر کسی که توی این حوزه داره فعالیت میکنه عنوان کرده اینه که شاه کلید بازاریابی دیجیتال محتواست و دوست دارم این رو از زبان شما بشنوم. آیا واقعا همینه؟ یعنی ما باید اینقدر اهمیت بدیم در بازاریابی دیجیتالمون به محتوا یا موارد دیگه‌ای هم هست که باید مورد توجه قرار بگیره؟
بسیار عالی، من هم با این نظر موافقم که مهمترین نکته در موفقیت بازاریابی دیجیتال بحث محتواست. چرا که بسترهای بازاریابی دیجیتال بدون وجود محتوا خالی خواهند
بود. بله.
یعنی ما یک رسانه، یک کانالی در یک شبکه‌ای، در یک پلتفرمی میایم ایجاد میکنیم، اگر محتوا نداشته باشیم نمیتونیم اینو جلو ببریم، نمیتونیم افرادی رو بهش جذب کنیم، افرادی رو علاقمند کنیم و نهایتاً باعث فروش بشیم. خب ولی نکته اینه وقتی میگیم محتوا دقیقاً منظورمون چیه؟ منظورمون از یک نوشته ساده
بله.
که در زیر یک عکس یا فیلم در یک رسانه اجتماعی مینویسیم و بهش میگیم کپشن شروع میشه تا نوشته های طولانی تری که ممکنه در سایتمون درج کنیم، تا نوشته های خیلی طولانی تر و مطول تری که ممکنه در قالب یک کتاب الکترونیکی یا یک کتاب چاپی منتشر بشه. پس محتوا از اون جایی که ما چند خط نوشته میدیم تا جایی که یک کتاب میدیم و از اون جایی که یک فیلم ضبط میکنیم. چرا من اول نوشته رو گفتم؟ چون ما موقعی که میخوایم یک فیلم هم ضبط بکنیم یک سناریو داره دیگه. شما عزیزانی که تو صدا و سیما دارید فعالیت میکنید میدونید که ما موقعی که میخوایم یک فیلم هم ضبط بکنیم قبلش یک متن داریم، یک متن رو آماده میکنیم، اون میشه یک پیام رادیویی یا یک پیام تلویزیونی یا یک فیلم. پس مادر تمام محتواها نوشته یا متن. ما یک متن رو مینویسیم، این رو تکمیل در میکنیم، در رسانه ها منتشر میکنیم، همون رو میتونیم تبدیل به یک فیلم کنیم یا یک صوت کنیم که پادکست میشه. تمام اینها ابزارهای بازاریابی محتوا.
ساعت 9:30 دقیقه اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. ده راهکار فوری رئیس جمهور از جمله رفع کامل محاصره غزه تا بازگشایی بدون شرط گذرگاه رفح و ارسال کمک‌های بشردوستانه در نشست سران کشورهای اسلامی در ریاض. ثبت اعتراض داوطلبان نمایندگی مجلس 12 که صلاحیتشان احراز یا تایید نشده از امروز تا 24 آبان در سامر. و داخلی سازی دستگاه‌های بازرسی با قابلیت تشخیص فلزات و مدارهای الکترونیکی به همت متخصصان یک مجموعه دانش بنیان.